هنوز برگزار نشده. بله وزارت سمت حالا انشالله از اینجا میخواییم که همراهی کنن که انتخابات
ما به عنوان بخشی که در واقع
از نظر نیروهای متخصص و تحصیل کرده عزیزانی که واقعا حرف برای گفتن دارن توی این حوزه. من صحبتی هم که با آقای کارگر داشتم در خصوص همین بحث قواعد و قوانین، ما نیروهای مشورتی خیلی قوی داریم که هر لحظه شما ارادی بفرمایید. حالا من چون تو برنامه‌های مختلف همینجا توی برنامه گفتگوی اقتصادی باشون صحبت کردیم، میدانیم که خودشون چون به طور مستقیم درگیر این فضا هستند و چالش‌ها و مشکلات و معضلات و حتی راهکارها رو هم میدونن، چه خوب هست که در واقع شما هم اینجا دعوت کنید ازشون.
ببین بنده به عنوان مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی پایش و مطالعات راهبردی که بخشی از
عنوانتون وزیف... عنوان سنگینی ها.
بله یه بخشی از
کامیون هم نمیتونید
پایش مطالعات راه بله
یه بخشی از وظیفه ما در دفتر برنامه‌ریزی پایش و مطالعات راهبردی همین هستش که مطالبات بخش خصوصی رو که به حق هم هست. ببینید ما یک طرف می‌نشستیم، یعنی ما هم اسم مرکز ما مرکز توسعه است، یعنی ما قرار نیستش که مثلا صدی باشیم در مقابل بخش خصوصی. بنده به عنوان مسئول این دفتر در اتاق من باز به روی همه کسب و کارها، حالا شما مثلا استثناءات میگید، مثلا میگید یک کسب و کار دو سال این عواد نگرفته، شما یک مثال بزنید بگید آقا فلانی اومده پشت دفتر عرفشاهی مثلا یک دقیقه معطل شده، یک مثال فقط. بنده در اتاقم باز به روی همه کسب و کارها، بارها هم تو نشستایی که توی مرکز بوده توی جلسات بوده گفتیم اگر واقعا قرار اتفاقی بیفته با توسط بخش خصوصی بیفته، ما هم به عنوان دولت باید تسهیلگر باشیم، باید گوش شنوایی داشته باشیم برای مطالبات. و حرفای منم شعاری نیست، یعنی واقعا بعد از جلسه شما فردا صبح تشریف به دفتر ما، مواردی که تو اینماد بود، موردی که فرمودید برای کشور خارجی نتونسته حساب خارجی باز کنه،
دونه همه رو دوستان شما در جریانم.
خب نه بنده ببینید
ارادت دارم، بحثی ندارم شما. بله
ما هم ارادت به شما داریم، جای مختلف
درسته نمیذارم بیاین
بالا ارادت عبور کنیم.
ما در خدمت دوستان هستیم، از همین کلمونم اعلام میکنیم چون بالاخره این برنامه‌ای که با صدای در واقع مطالعات مردم شما از
نکاتی که میگفتین کدو چند تاش
بله ما 4 تا زیر نظام رو گفتیم. بله. زیر نظام حکمرانی، زیر نظام زیرساخت، زیر نظام تامین مالی. بله. زیر نظام بازار فروش. یکی از زیر نظام ها بحث زیر نظام فرهنگی و اجتماعی هستش که به درستی آقای عرفت‌نصر گفتن نقش رسانه ها.
بله.
ما الان یه سری رسانه ها داریم در بخش خصوصی، حالا خب بگیم تبلیغ میشه ولی رسانه خیلی خوبی هن. یعنی رسانه هن که هزینه کردن اومدن فراگیر شدن
به طور تخصصی توی روزانه کار میکنن.
بله. بله. ما در واقع به عنوان بخش دولت یکی از وظایفمون ارائه داده هاست، چون رسانه باید داده داشته باشه، اطلاعات داشته باشه، بتونه بر اساس اون.
بله.
در واقع اطلاعات و داده تو
آقا اشکالی نداره اصلا وزارت سمت هزینه کنه در صدا سیما.
بله.
یه سری برنامه‌ها ساخته احسن. بشه که مردم نسبت به خرید اینترنتی امن آگاه بشن. میخوام بله. بگم این هزینه اشکال همش بخش خصوصی ندارن، نمیتونه نمیکشه انقدر هزینه بکنه وزارت سمت. تا حالا من ندیدم خیلی بیاد مثلا تو صدا و سیما 4 تا برنامه ترویجی داشته باشه. به نظرم این موثر. حالا
بله حالا ما در من اجازه بدید دو تا زیر نظام تموم بشه.
بله آقای فرناسب خیلی
بله
بله
در موضوع زیر نظام فرهنگی اجتماعی یکی از هدف گذاری های ما بحث نفوذ موثر تجارت الکترونیکی به لحاظ فرهنگی و بصری. زیر نظام بعدی حوزه توسعه فناوریه.
بله
ما یه دسته کسب و کار سنتی داریم که بیشتر در صنوف هستن، کسب و کاری که حالا با روش قدیمی تجارت میکردن و شاید بازاریابیشون در واقع فیس تو فیس اصلا یا در واقع به صورت فیزیکی بوده. خیلی از کسب و کارها هستش که هنوز نحوه ارسال هنوز و سفارشگی ها به صورت سنتیه. ما باید در واقع کاری بکنیم که فناوری های حوزه دیجیتال رسوخ کنه در فرآیند های کسب و کار سنتی، که حالا یه بخشش وظیفه دولته که بتونه فرنگ سوزی
کنه. حدودا فکر کنم 3 دقیقه مفید فرصت داشته باشیم.
من زیر نظام آخرم بگم
و یه جمع‌بندی داشته باشید. آقای افتاد نصف هم یه جمع‌بندی بکنن که
زیر نظام آخر زیر نظام سرمایه انسانیه.
بله.
خب ما به دلیل اینکه کشور ما بر اساس هرم جمعیتی کشور بسیار جوان هست و آمارها هم نشون میده که بالای 50% کسب و کارهای دارای اینما زیر 40 سال سن دارن. بله. این هم یک فرصت از این با این در واقع زاویه که بالاخره یه جمعیت جوانی وارد عرصه. بله. شده و اگر ما نتونیم اینها رو نگه داریم در ایران. بله. خب اینا ممکنه مهاجرت بکنن که ما در واقع باید در این خصوص هم در برنامه‌ریزی بکنیم.
سپاسگزارم از جناب آقای علیرضا جاوید عرب‌شاهی مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت سمت. صحبت‌های پایانی آقای رضا افتاد‌نصب باز هیئت مدیره اتحادیه کشورهای کسب‌وکار مجازی را می‌شنویم.
بازار تشنه است. من ضریب نفوذ تلفن همراه رو اینجا 175%، یعنی 148 میلیون ضریب نفوذ اینترنت فضای بسیار مناسبیه که به هر حال در صورتی که کسب و کارها بتونن کسب و کار خودشون رو راه اندازی کنن و توسعه بدن. حالا رو بحث موضوع برنامه تجارت الکترونیک از سه طریق میتونه تو اشتغال تاثیرگذار باشه. اول تعداد کارآفرینا رو میتونه ببره بالا، یعنی شما با یه هزینه خیلی کمی طرف میتونه یه شغلی ایجاد بکنه. بیشتر افراد هم افرادی هستن که فارغ التحصیل هستن و میتونن به هر حال تعداد بیکاران فارغ التحصیل ما رو کم بکنن. افزایش تعداد مبادلات کالا و خدمات رو هم ما اینجا داریم و بهره‌وری که ایجاد میشه. من تو تولید واقعا نمیتونم بگم که چقدر نقش مؤثر مستقیمی داره، اما یه هشدار میدم افرادی که تخصص ندارن یا اصلا کارگر غیر ماهر هستن، تجارت الکترونیک بهشون یک آلارم میده در سالهای آینده با توجه به اینکه خب بالاخره این چرخه سرعتش انشالله تونتر خواهد شد مثل جای دیگه در دنیا. آدمی که غیر ماهر هستن و متخصص نیستن حتما به فکر این باشن که دانش خودشونو افزایش بدن. امروز حال کسب و کارهای اینترنتی اصلا خوب نیست، چون شرایط اقتصادی خوب نیست. نگه داشت نیرو عرض کردن به شدت چالشه.
امیدواریم که این موضوع
حل و فصل بشه، ولی ما همچنان امیدواریم و امید داریم که این عدد 4% ما یا عدد 5-6% که ایشون میفرمایند انشاءالله بتونه حداقل به عدد ترکیه که همون 20% هست برسه.
حتی من 5-6% نگفتم، من آمار
نه میگم آقا شما چی گفتی 40 خورده؟
نه ما گفتیم 4 من میزان رشد.
بله میدونم
گفتم 40 خورده،
گفتی یه خورده بالاتر. بله. یه خورده رو دیگه ما دو تا کم.
آقای الفت نسب، به هر حال اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی، اتحادیه صنف
بله
واقعا که به هر حال هستن عزیزانی که تو این حوزه دارن کار میکنن و اینها، حال روزش چطوره؟ به حال عزیزانی که تو این حوزه دارن کار میکنن تو حوزه صنفی، حالا
دو سال هست که متاسفانه انتخاباتش برگزار نشده، وزارت صمت هم جلوی انتخابات رو گرفته، از اون طرف هم یه کار به قول معروف غیر کارشناسی مطرح شده مبنی بر اینکه اتحادیه دو تا تیکه بشود که واقعا همچنان تعریفی براش نداره. بخش خصوصی کاملا با این مخالفه و نمیدونیم واقعا چرا وزارت صمت به دنبال این هستش که این تشکل اون انسجام لازم رو نداشته باشه. همونطور که به درستی اشاره کردن، ما نیاز به تشکل‌های مطالبه‌گر داریم که امروز بره دم در اتاق ایشون بشینه، نیازهاشو بگه و بره ایشون پیگیری بکنه. ما امروز نداریم، یعنی تقریبا من عضو هیئت مدیرم ولی نیمه تعطیله.
درسته.
و علتش هم واقعا نمیدونیم. شاید وزارت صمت اون زمان چون میدیدیم تصور میکرد که جواز کسب اتحادیه یک جور به قول معروف آمده است در مقابل نماد اعتماد الکترونیکی. نه، تعریف جواز مشخص
هست، کمک کننده هستن.
بله میتونه یک بازو باشه.
من یه نکته پایانی هم
فکر وقتمون دیگه وقت... تموم شده. اگر
یه نکته پایانی بگم،
یه جمله بگیم.
بله، در مورد متوسط تراکنش بانکی ما حدود 100 هزار تومان متوسط پرداخت افزایش پیدا کرده.
سپاسگزارم. سپاسگزارم از مهمانان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردن. از شما شنوندگان عزیز برنامه گفتگوی اقتصادی رافتیو گفتگو هم سپاسگزارم که با ما همراه بودید تا این لحظه. روز بر شما خوش، خدا نگهدار همیشه.
شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. دست دعا و نیایش ملت ایران با توسل به 14 نور هدایت برای رهایی غزه از آماج حملات وحشیانه رژیم کودک‌کش اسرائیل و نابودی این قده سرطانی، قرائت سراسری دعای توسل سه‌شنبه دوم آبان ماه بعد از نماز مغرب و عشا در آستانهای مقدس بقاع متبرکه و مساجد سراسر کشور با محوریت آستانهای مقدس رضوی، فاطمی و احمدی، مسجد مقدس جمکران و همزمان در تهران حرم مطهر عبدالعظیم حسنی و امامزاده صالح برگزار میشه. خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو مستند کاپیتولاسیون تقدیم به شما میشه.
نهضت امام خمینی.
دهه 60 دهه امام خمینی بود و از این پس دهه ها هرچه بیایند به جز او انتساب نخواهند داشت. این او بود که هر آنچه در تقدیر تاریخ انسان این عصر بود ظاهر کرد. حیات انسانهایی چون او نفخه ای از نفخات روح اللهی است که در تن انسان می دمد، در تن زمین مرده، و آن را حیات می بخشد. امام خمینی انسانی چونان دیگران نبود، از قبیله انبیا و اصحاب آنان بود و مصداقی از مصادیق معدود نبأ عظیم که هر هزار سال یکی میرسند و مراد از این هزار عدد هزار نیست، مراد آن است که او از خیل یادآوران است و مورد خطاب انما انت مذکر، و مخاطب این سخن آنانند که نه نامی از آنان در تاریخ تمدن هست و نه در تاریخ‌های رسمی، اما زمین هرچه دارد مدیون آنهاست. اینان چون دیگر ابنای بشر از خاک روییدند، اما چون دیگران در خاک نمانده‌اند و سر بر آسمان برآورده‌اند، و فقط همینانند که از حقیقت با خبرند و دیگران را نیز اینان خبر کردند.
بازار قم مثل همه بازارها شلوغ بود و پر رفت آمد. جای شلوغی که باز بودن یا بسته بودنش، آذین بستن یا نبستنش خیلی زود به چشم می آمد و خبرش دهان به دهان می گشت. از زمان آیت الله بروجردی به بعد، بازار قم شده بود یکی از مراکز اصلی اعلام مخالفت با شاه و دولت. سید ابراهیم حسینی یکی از دوستداران امام است که آبان 1343 را خوب به خاطر دارد.
کارایی که می کردم در قم تا از امام اجازه نمی گرفتم کار را انجام نمی دادم. یعنی این هدفم بود که اگر من اتفاقی برام می افته لااقل به امر یک مرجع، به امر یک مجتهد من کاری صورت بدم و خدا نکرده فردا قیامت پیش خداوند تبارک و تعالی مسئول نباشم نتونم جواب بدم.
محمد شجاع فرد:
دو تا پیام بیشتر نبود. یک پیام برای اون طرف که آمده بود، ایران داره به طرف تعالی میره، ایران به طرف دروازه های تمدن داره میره، ایران داره به طرف دستیابی به دروازه های بزرگ چی جهانی پیدا میکنه. این بود تمام. اونام کار میکردن، با تمام تبلیغاتشون داشتن کار میکردن، همه چی در اختیار اونا بود. این طرف هم قشری که وابسته به مراجع و مذهبیونی بودن که اعتقاد داشتن به مراجعشون که دارن مراجع صحیح میبینن، با آمده بودن پذیرفتن، میگفتن آقا این حرکت این معناش اینه، بله درست، این حرکتشون اینه. بعد
سید ابراهیم حسینی:
من بعد از ظهر بود یه دوچرخه داشتم سوار شدم رفتم در خونه مرحوم امام رحمت الله علیه که بپرسم دستور بگیرم که وظیفه ما اون روز چیه. تا من اومدم از شرق پیاده شم، آقا تاکسی نشستن برن مسجد اعظم برای درس، چون صبحا ایشون فقه رو میگفتن، بعد از ظهر اصول میگفتن، بعد از ظهر اصول میگفتن. من مجددا دنبال تاکسی راه افتادم، با دو چرخه رفتم، خودم رسوندم به امام در مسجد اعظم. امام از تاکسی که تشی بردن پایین، منم خوب خسته شده بودم، هی نفس نفس میزدم، اومدم پایین. امام به من فرمودن که آن چه نفس میزنید. گفتم من اومدم در منزل شما تاکسی نشستید، اومدم اینجا یه سوالی دارم از شما. خب بفرمایید. گفتم که فلان روز 4 آبان هست مال شاه و این ولادت با سعادت فاطمه زهرا سلام علیها همون روزه، ما تعلیفمون چیه؟ چون بازار و خیابون همه از من میپرسن که مرتب چه کنیم، ما چراغونی بکنیم به نامون تموم میشه، نکنیم چیکار کنیم؟ ایشون هم تو که میخواستن تشویق ببرن به درس، سه بار فرمودن که پرچم حضرت زهرا رو بزنید، پرچم حضرت زهرا رو بزنید، سه بار اینطور فرمودن که من خیلی موهای تنم تقریبا هم حالا هم اون موقع تقریبا، چون ایشون وقتی که صحبت میکردن یه جوری صحبت میکردن که اصلا انسان زیر رو میشد، منقلب میشد، نمیدونست چه کار کنه. جذبه ای داشتن، چشماشون نگاه میکردی، چشماشون نمیشد، واقعا نمیشد نگاه کن. بعد به من فرمودن که خب شما این پرچم هایی که میخواید بزنید خیلی دقت داشتن، ایشون چیزی که هم میگفتن یادشون نمیرفت. گفتن که شما این پرچم هایی که بناس بزنید نوشتید به پرچم هایی که ولادت با سعادت فاطمه زهرا سلام الله علیها را. من شعر کردم آقا این پرچم ها همش پرچم سرنگ، نوشته چیزی نداره. گفت باید نوشته شود. خب وقتی ایشون میفرمودن باید نوشته شود، ما دیگه جمله دوم رو به ایشون نمیگفتیم، باید بریم فکر کنیم باید چی کار کنیم.
4 آبان روز تولد شاه و هر سال جشن‌های مفصلی در این روز برگزار می‌شد. کوچه‌ها و خیابان‌ها چراغانی می‌شد، طاق نصرت می‌بستند و سردر ادارات و مغازه‌ها پرچم سرنگ نصب می‌کردند تا جشن تولد شاهنشاه با ابهت چشمگیرتری برآورد. آن سال تولد حضرت فاطمه با تولد شاه مقارن شده بود و بازاری‌های قم نمی‌دانستند تکلیفشان چیست، جشن بگیرند یا نگیرم.
سید ابراهیم حسینی:
یه قدی نشستیم فکر کردیم و آقای پیروی به این نتیجه رسید که یه مقوای سفیدی مثلا در حدود 40 طولش باشه، مثلا 30 پهناش باشه، اینو قشنگ با یه خط قشنگ می‌نویسیم، اینا رو چاپ می‌زنیم و صبح به پرچما سنجاق می‌زنیم. دیگه بهتر از این باش، این بسیار خوبه. خب اون موقع چاپخونه همه دستی بود، ما باید با دست ای بزنیم، یعنی ما از بعد از نماز مغرب شد تا صبح ما 2 این پوسترها رو همه رو بشتیم با دست چاپ زدیم. دیگه ما این دستامون قادره برای اینکه یه دونه به اصطلاح خودکار ورداره نبود، چون این عضله ها اینا از کار افتاده بود. روز بعد روز خود عید رفتم خدمت امام. امام تو زیر زمین تشریف داشتن. من با آقا مصطفی گفتم آقا کجا هستن؟ گفتن که بفرمایید تو زیر زمین. رفتم آقا نشسته بودن، آقا اشاره کردم با دستشون بیایید اینجا. من پلوشون نشستم، امام هم همیشه این طولکی میشستن گوش میکردن. بلافاصله به من عرض کردن که شما پرچم ها رو نوشتید ولادت با سعادت فاطمه زهرا سلام علیها رو. من بهشون عرض کردم آقا بله این کار کردیم. ایشون 3 فرمودن جزاکم الله جزاکم الله جزاکم الله.
از چند ماه قبل از 4 آبان مجلس به صورت محرمانه مشغول بررسی لایحه کاپیتولاسیون بود، لایحه‌ای که چند سال پیش با سر و صدای زیادی لغو آن را در مطبوعات اعلام کرده بودند و حالا مجبور بودند برای تصویبش مخفیانه و به صورت محرمانه مراحل تصویب آن را طی کنند. اما خبر این اتفاق دهان به دهان و نفر به نفر منتقل شد تا به آیت الله پسندیده برادر امام رسید.
1343 شمسی محرمانه در دولت و بعد در مجلس شورای ملی و مجلس سنا لایحه مسئولیت امریکایی ها به عنوان کاپیتولاسیون محرمانه مطرح شد. محرمانه مطرح کردن که جنجال ایجاد نشه و تصویب بشه. من اطلاع پیدا کردم که قضیه در جریان است و محرمانه در دولت مطرح است و در مجلس هم مطرح است. این بود که آقای هاشخدی سهرابی خمینی را، مال ریحان خمینی را فرستادم و شرحی به آقا نوشتم که جریان در مجلس در دولت جریان کاپیتولاسیون مطرح است و محرمانه میخوایم را تصویب کنیم.
حبیب الله عسکرآلادی:
حضرت امام از 3 جهت من اطلاع دارم که خواستن محتوای اون که در مجلس گذشته محتوا رو به خدمت ایشون بده. تا اونجا که بنده به خاطر دارم از شهید عراقی خواستم، از بنده خواستم در فرمایشات آیت الله هاشمی رفسنجانی بود در خطبه نماز جمعه که از ایشون هم خواستم.
مرحوم آیت الله سید مرتضی پسندیده
و بعد آقا جواب دادن به این که متن لایحه‌ای هم که در جریان است برای من بفرستید که من از متن لایحه هم مطلع بشم و روش من نمیذارم محرمانه باشد و اقدام میکنم.
محمد شجاع فرد:
ایشون اصلا هیچ چیزی رو در این مقداری که من یادم میاد هیچ چیزی رو نمی آمدن پنهان باشه و بعدم بگن یه ملاقاتی شده است و... یعنی اصلا یک چنین زمینه رو پیش نمی آوردن.
آیت الله ابراهیم امینی:
امام رو حساب ترس کار نمی کرد، یه حالت با شجاعت بود. اگر یه تلگرافی می کرد، اگر یه اطلاعیه می داد، یه چیز بود، یه رو پخشش می کرد.
مرحوم آیت الله سید مرتضی پسندیده:
من جواب دادم بهشون که من متن لایحه رو پیدا نکردم، ولی از جریان قضیه اطلاع پیدا کردم که عرض شده. جواب دادم که متن لایحه رو هم من خودم پیدا کردم و بنابراین من نمی‌ذارم قضیه مطرح بشه.
حبیب الله اسکر اولادی:
چیزی که خدمت ایشون برده شد صورت جلسه مجلس در رابطه با کافدراسیون بود، صورت جلسه چاپی، اونی که بنده بردم به توسط یکی از کارمندان مجلس شورای اون روز من به دست بردم و خدمت حضرتشون بردم و ایشون نفرمودن که تا حالا رسیده به دستشون و گرفتن مطالعه‌ای فرمودن و فرمودن باید زود عکس‌العمل نشان داد در این باره.
بالاخره اطرافیان امام توانستند رونوشتی از صورت جلسه مجلس درباره کاپیتولاسیون را به دست بیاورند. این صورت جلسه سند مهمی بود با شرح مذاکرات نمایندگان، سندی که امام به استناد آن موضوع را با مردم در میان گذاشت. صورت مشروع مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 21 مهر 1343، مجلس ساعت 9:15 به ریاست دکتر خطیبی نایب رئیس تشکیل گردید. بند 8، طرح و تصویب گزارش کمیسیون خارجه راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مسئولیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین، آرای مأخوذه شمارش شده و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید. مهره تفتیشه 136، مهره سفید به علامت موافق 74، مهره سیاه به علامت مخالف 61. به این ترتیب از 136 رأی لایحه با 74 رأی موافق و 61 رأی مخالف تصویب شد و به دولت ابلاغ می شود. ختم جلسه ساعت 5 بعد از ظهر.
حجت الاسلام و المسلمین سید تقی دورچه‌ای:
صبح اول روز 4 آبان دو روز تولد شاهنشاه بود و همه جا ادارات دولتی چراغونی کردن، یه ریسه میسه یه چیزی کشته بودن که بیا منزل امام، کار فوریست. وقتی رفتیم دیدیم کسی نیست، خدا رحمتشون، اسقر آقا تهرانی رو پشت بون اونجا داره تلو تلو میخوره، چند تا دیگه از دوستانیم بر اون رو خبری به اون صورت میشه، اینا اسقر آقا از بالا رو پشت بون صدا زد بیا بالا. گفتم کجا؟ گفت بیا رو پشت بون. ما بلا فاصله هستیم که از مسیری رفتیم پشت بون، گفت امام امروز سخنرانی دارید. گفتم کجا؟ گفت همینجا. گفتم شما چه؟ گفت سیم بلنگو داریم میکشیم فلان از این حرف. گفتم کسی که نمیدونه. گفت چرا؟ الان تمام قوم تقریبا مطمئن، طلبا بفهمن کافیه و الان که پیغام داده این بر اون بر به فیضیه و جاهای دیگه که امام امروز سخنرانی دارید.
خبر که به مردم رسید به سرعت پخش شد. امام امروز صبح در خانه اش سخنرانی میکند. بعضی ها از همان صبح که شنیدند آمدند تا جا بگیرند، جایی باشند که نزدیک امام باشد و او را ببینند. کم کم حیات خانه پر شد و مردم به ناچار توی کوچه ایستادند. صدای صلوات‌ها که بلند شد همه ساکت شدند. امام آمد توی اتاق مشرف به حیات، پشت میکروفون نشست. بسم الله گفت و سخنرانیش را با انا لله و انا الیه راجعون شروع کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون.
من تأثیرات قلبیم را نمیتوانم اظهار کنم. در این چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیدم، خوابم کم شده، قلبم در فشار است. دقیق شماری میکنم کی مرگ پیش بیاید.
من تأثیرات قلبی خودم را نمیتوانم اظهار کنم. قلب من در فشار است. این چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیدم، قلبم را فشار است. با تأثیرات قلبی روز شماری می کنم و مرگ پیش بیاید.
حجت الاسلام و المسلمین، حسن رحیمیان.
با این جملات، با او انا لله و انا الیه راجعونش و با این جملاتی فضا رو کاملا آماده کرد، دلها رو مهیا کرد تا مطلب اصلی رو بیان بکنید.
قانونی در مجلس خوردم. در اون قانون اولا ما را ملحق کردن به پیمان بیان و ثانیان الحاق کردن به پیمان بیان مستشاران نظامی، چه تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده هاشون، با کارمندهای فنیشان، با کارمندان اداریشون، با خدمشون، با هر کس که بستگی اونها دارد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند مسئول هستند.
از چند روز قبل ساواک از جریان سخنرانی مطلع شده بود و چند نفری را برای صحبت به خانه امام فرستاده بود. امام به هیچ کدامشان اجازه ملاقات نداده بود. به ناچار پیغامهاشان را به حاج آقا مصطفی گفتند. پیغامها یکی بودند: اینکه امام در این باره صحبت نکند، اینکه اگر میخواهد از شاه بگوید ایرادی ندارد، ولی از آمریکا چیزی نگوید.
مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت. هرچی بود و تا حالا هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچی هست از اوست.